جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور اعلام کرد توسعه ارتقای سلامت اقشار آسیب پذیر مهمترین برنامه دولت در بخش بهداشت و درمان. آقای پزشکیان: در مقاطعی در سیاست گذاری های حوزه بهداشت و درمان به اقشار آسیب پذیر بی توجهی شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد پرتاب ماهواره‌های منظومه شهید سلیمانی تا پایان امسال. آقای هاشمی: ماهواره پاس دو هم سال آینده در مدار قرار می‌گیرد. هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در لبنان: با اقدامات این رژیم بیش از 1 میلیون نفر در لبنان همچنان آوارند. و در بخش ورزشی میشنوید: ادامه تمرینات یوزهای ایرانی برای بازی با بلژیک در شب رونمایی یاران کریستیانو رونالدو و سه شیرها در جام جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور توسعه ارتقای سلامت اقشار آسیب پذیر از مهمترین برنامه‌های دولت در بخش سلامت دانست. آقای پزشکیان در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اجتماعی محل محور در ارتقای سلامت با اشاره به برخی رویکردهای گذشته در نظام سلامت کشور گفت: در مقاطعی سیاست‌گذاری‌های حوزه بهداشت و درمان بیش از آن که مبتنی بر عدالت در سلامت و پاسخگویی به نیازهای اقشار آسیب پذیر باشد، بر شاخص‌های رشد متمرکز بوده است. رئیس جمهور استقرار عدالت در سلامت و گسترش مشارکت‌های اجتماعی در سطح محلات را یک ضرورت دانست و افزود: با تقویت شبکه‌های اجتماعی و مردمی می‌توان برنامه‌های ارتقای سلامت و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب را با رویکردی محل محور دنبال کرد. رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در تأمین سلامت عمومی ادامه داد: باید تمام ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود به گونه‌ای ساماندهی شود که پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند. در این نشست که علاوه بر رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسا و معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران حضور داشتند، گزارش اقدامات، پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه توسعه الگوی مشارکت محل محور برای ارتقای شاخصهای سلامت بررسی و ارزیابی شد. نشست همفکری نماینده ویژه ایران در امور چین با اعضای اتاق بازرگانی با هدف ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران و پکن برگزار شد. آقای قالیباف در این نشست پس از شنیدن دیدگاه‌ها، مطالبات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی کشورمان، چین را شریک راهبردی برای ایران دانست و از آمادگیش برای تسهیل گسترش همکاری‌ها در همه ابعاد تأکید کرد.
بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ظرفیت معابر مرزی با اجرای طرح‌های زیربنایی. برای تسهیل تردد زوار اربعین. اینجا در ایلام با بهسازی راه اصلی صالح‌آباد، مهران، دهلوران و اندیمش و همچنین اجرای طرح تقاطع غیر همسطح صالح‌آباد. گام‌های مؤثر برای ارتقای دسترسی، مجموعی از اقدامات راهبردی که اهمیت منطقه را دوچندان کرده و زمینه حضور و بازدید میدانی معاون اجرایی رئیس جمهور شده با هدف پیگیری مصوبات استانی سفر اخیر رئیس جمهور.
8 میلیون نفر در سال اینجا تردد میکنند و هر چقدر ما بتوانیم زیرساخت اینجا رو به خصوص استان ایلام که جزء استان مرزی کشوره و هم برای گردشگری هم برای صادرات اینجا یه نقطه استراتژیک ماست.
در همین راستا پست 132 کیلوولت اربعین افتتاح شد با هدف ایجاد زیرساخت تامین خدمات مسیر اربعین و افزایش پایداری شبکه فوق توزیع برق.
عقلانیت حکم میکنه که ما پروژه نیمه کاره رو تمام بکنیم تا شروع پروژه جدید. این هم از همون قصه هاست. خب این پروژه نیاز بوده و خوشبختانه ظرف یک سال هم تمام شد.
وضعیت تردد زوار اربعین در نقطه صفر مرزی هم به صورت میدانی بررسی شد. در مرز مهران پایانه سردار شهید قاسم سلیمانی.
نسبت به سال گذشته مسیر بیشتری چشمانده شده.
خدماتی چطوره؟
مثل همیشه عالی.
خوب بود. خیلی خوب. معطل نشدین که؟
نه خدا رو شد. تا الان که مشکلی نبوده.
در ادامه سفر معاون اجرایی رئیس جمهور در جریان جزئیات طرح توسعه میدان نفتی آذر و خدمات رسانی این مجموعه در طول جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.
با همت دوستان و سایر در واقع دوستانی که در مجموعه صنعت نفت بوده باعث شد که در واقع ما اصلا توقف تولیدی رو در عرصه ملی شاهد نباشیم.
در پایان بخش نخست سفر آقای قائم پناه همچنین به پاسگاه مرزی آبزیادی رفت و به مرزبانان این منطقه خدا قوت گفت.
اومدم اینا خدا قوت بگم.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی هفته رو هم با روندی افزایشی به پایان رساند. نماگر اصلی بازار سرمایه با ثبت بازدهی 1% از 5,151,000 واحد عبور کرد. در جریان معاملات امروز 57% سهام معادل 480 نماد در محدوده مثبت معامله شدند. همچنین حدود 100 میلیارد تومان پول افراد حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر به استان ایلام پست 132 کیلوولت اربعین را افتتاح کرد. بازدید از پایگانه مرزی مهران و طرح بهسازی راه اصلی صالح‌آباد مهران دهلوران و اندیمش از دیگر برنامه‌های آقای قائم پناه در ایلام بود.
بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ظرفیت معابر مرزی با اجرای طرح‌های زیربنایی برای تسهیل تردد زوار اربعین. اینجا در ایلام با بهسازی راه اصلی صالح‌آباد، مهران، دهلوران و اندیمش و همچنین اجرای طرح تقاطع غیر همسطح صالح‌آباد. گام‌های مؤثر برای ارتقای دسترسی، مجموعی از اقدامات راهبردی که اهمیت منطقه را دوچندان کرده و زمینه حضور و بازدید میدانی معاون اجرایی رئیس جمهور شده با هدف پیگیری مصوبات استانی سفر اخیر رئیس جمهور.
8 میلیون نفر در سال اینجا تردد میکنن و هر چقدر ما بتوانیم زیرساخت اینجا رو به خصوص استان ایلام که جزء استان مرزی کشوره و هم برای گردشگری هم برای صادرات اینجا یه نقطه استراتژیک ماست.
در همین راستا پست 132 کیلوولت اربعین افتتاح شد با هدف ایجاد زیرساخت تامین خدمات مسیر اربعین و افزایش پایداری شبکه فوق توزیع برق.
عقلانیت حکم میکنه که ما پروژه نیمه کاره رو تمام بکنیم تا شروع پروژه جدید. این هم از همون قصه هاست. خب این پروژه نیاز بوده و خوشبختانه ظرف یک سال هم تمام شد.
وضعیت تردد زوار اربعین در نقطه صفر مرزی هم به صورت میدانی بررسی شد. در مرز مهران پایانه سردار شهید قاسم سلیمانی.
نسبت به سال گذشته مسیر بیشتری چشمانده شده.
خدماتی چطوره؟
مثل همیشه عالی.
خوب بود.
خیلی خوب.
معطل نشدین که؟
نه خدا رو شکر. تا الان که مشکلی نبوده.
در ادامه سفر، معاون اجرایی رئیس جمهور در جریان جزئیات طرح توسعه میدان نفتی آذر و خدمات رسانی این مجموعه در طول جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت.
با همت دوستان و سایر در واقع دوستانی که در مجموعه صنعت نفت بوده باعث شد که در واقع ما اصلا توقف تولیدی رو در عرصه ملی شاهد نباشیم.
در پایان بخش نخست سفر، آقای قائم پناه همچنین به پاسگاه مرزی آبزیادی رفت و به مرزبانان این منطقه خدا قوت گفت.
اومدم اینا خدا قوت بگم.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر ارتباطات گفت ماهواره‌های منظومه شهید سلیمانی تا پایان سال آماده پرتاب می شود. به گفته ی آقای هاشمی، ماهواره پاس دو هم سال آینده در مدار قرار می گیرد. ارائه خدمات مخابراتی، کشاورزی هوشمند و مدیریت منابع آبی از جمله کاربردهای منظومه ماهواره شهید سلیمانی است.
منظومه شهید سلیمانی انشالله امیدواریم که تا پایان سال به سرانجام برسه و آماده پرتاب و در مدار قرار گرفتن باشه. اتفاق خوبی که در این بحث وجود داره این است که از ظرفیت ماهواره ها و منظومه های ماهواره ای ما نگاهمون اینه که به سمت ارائه خدمات مخابراتی گام برداریم. این یک اتفاق متمایز و ویژه خواهد بود انشالله. برای سال آینده هم انشالله نسخه در واقع پارس دو رو خواهیم داشت که امیدواریم که پارس دو رو بتونیم در مدار قرار بدیم بیاری خدا.
وزیر آموزش و پرورش از 3 سال شدن دوره استفاده از لباس فرم مدارس خبر داد. آقای علیرضا کاظمی با انتقاد اعمال سلیقه در فرایند ثبت نام گفت ثبت نام دانش آموزان باید بدون هیچ گونه محدودیتی انجام شود. وی تاکید کرد برگزاری هر گونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش آموزان پایه 7 در مدارس نمونه دولتی ممنوع است و با مدیرانی که اقدام به دریافت وجوه غیرقانونی کنند برخورد خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش از برگزاری کلاس‌های جبرانی حضوری برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش آموزان خبر داد و بر ضرورت ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس تاکید کرد. بهره‌برداری از بزرگترین شرکت تولید نشای غرب آسیا در استان اصفهان آغاز شد. این شرکت با سرمایه‌گذاری 3000 میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینی به مساحت 13 هکتار و با زیربنای 10 هکتار ساخته شده است.
افتتاح بزرگترین شهرک گلخانه ی تولید نشای غرب آسیا با دستور رئیس جمهور از طریق وبینار.
4 هکتار گلخانه است، 3.8 هکتار نت هاوس یعنی گلخانه ی توره که برای ادپت کردن استفاده میشه و حدوداً 6000 متر سطح ابنیه که به شدت برای تولید نشا نیاز. ما توی خاورمیانه یک همچین سرمایه گذاری تخصصی در بخش نشان نداریم.
مجموعه ای که در شهرستان دهاقان با 600 هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ای یعنی قطب صنعت گلخانه‌ای کشور افتتاح شده.
شهرستان دهاقان که پایتخت گل و گیاه کشور هست، بهترین نقطه برای این هست که بتونیم به هر حال داشته هامون در حوزه‌های دانشی کشاورزی اینجا هزینه بکنیم، کار بکنیم و خب خوشبختانه می‌بینیم قشر جوانمون اخیراً در این حوزه ورود کرد.
این مجموعه با مساحت 124,938 متر مربع اولین شهرک گلخانه‌ای تولید نشا در کشور است که به صورت مستقیم برای 250 نفر اشتغال ایجاد کرد.
این پروژه دانشبانیان گام بلندی است در راستای در واقع بهره‌وری آب، بهره‌وری تولید که با نشایی که در اینجا تولید میشه و به مزرعه و به گلخانه منتقل میشه، اولا دوره رشد گیاه رو بسیار کوتاه‌تر میکنه، کنترل آفات و بیماری‌ها بسیار راحت‌تر خواهد بود، مصرف آب رو تا 40% حداقل کاهش میده و در واقع بهره‌وری تولید رو بسیار بالا میبره.
مدرن‌ترین گلخانه کشور نیز به وسعت 1000 متر مربع در دل این مجموعه اجرا میشود.
این شهرک گلخانه‌ای سالانه 150 میلیون نشاء سبزی، سیفی، گل‌های زینتی و گیاهان دارویی تولید میکنه. سجاد رحمتی، خبرگزاری صدا و سیما، دهاقان.
با بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. رئیس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت با اجرایی شدن این مرحله ایرانیان در سفر به روسیه می توانند با استفاده از کارت‌های بانکی خود خرید کنند. آقای همتی که به مسکو سفر کرده افزود ایران به دنبال تنوع بخشی کریدورهای تجاری و گسترش مبادی تامین کالاهاست تا تسویه حساب‌های مالی کشور متمرکز و محدود به یک سازوکار خاص نباشد. رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد در چند ماه گذشته پشتیبانی خوبی از تجار ایرانی فعال در مبادلات تجاری از طریق روسیه انجام دادیم و منابع مالی لازم برای آنها را تأمین کردیم. مهلت نامنویسی مرحله دوم ثبت نام متقاضیان واجد شرایط طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان در سه استان البرز، گیلان و خراسان جنوبی امروز پایان می‌یابد. متقاضیان واجد شرایط تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامعه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir نامنویسی کنند. هفته گذشته و در مرحله اول متقاضیان سه استان قزوین، مرکزی و مازندران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 18 و 19 خرداد تقاضای خود برای واحدهای مسکونی استیجاری مختص زوجهای جوان را در سامانه حمایتی طرحهای مسکن به ثبت رساندند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده که وزارت راه و شهرسازی ثبت نام به متقاضیان طرح مسکن استیجاری به صورت مرحله‌ای و استانی استان به استان انجام می شود. دادستان تهران از صدور کیفرخواست بزرگترین پرونده زمین خارجی کشور در شمال تهران خبر داد. آقای صالحی گفت برای دو نفر از اعضای یک شبکه حرفه‌ای زمینخواری که با جعل اسناد اقدام به تصرف غیر قانونی و واگذاری بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی منطقه سعادت آباد تهران کرده بودند، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و رسیدگی به اتهام‌های سایر اعضا ادامه دارد. دادستان تهران همچنین گفت متهم ردیف اول و زمینخوار حرفه‌ای با صدور اسناد متعدد به نام خانواده و آشنایان خود بر اساس سند بنچاق 1 هکتاری بیش از 17 هکتار از اراضی دولتی را با تنظیم مبایعه نامه به دیگران واگذار کرده است. 4 سالی است که دولت از میان صدها قلم کالای لبنیاتی برای 4 قلم قیمت مصوب اعلام می کند. شیر بطری و نایلونی کمچرب 1 لیتری، پنیر 400 گرمی و ماست کمچرب 2 کیلویی، اما مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می دهد یا کارخانه ها این محصولات را تولید و عرضه نمی کنند و یا اینکه قیمت ها را رعایت نمی کنند.
هفته گذشته همزمان با افزایش 20% قیمت شیر خام، کارگروه تنظیم بازار قیمت 4 قلم کالای لبنی پرمصرف را تغییر داد و قرار شد شرکت‌های تولیدی شیر نایلونی کمچرب 900 گرمی را 84 هزار تومان، شیر بطری کمچرب 1 لیتری را 98 هزار تومان، پنیر یو اف 400 گرمی را 203 هزار تومان و ماست کمچرب 2 کیلویی را 228 هزار تومان به فروش برسانند. با توجه به این قیمت‌گذاری ما امروز قیمت این 4 محصول را ابتدا در مغازه‌ها بررسی کردیم. شیر کمچربتون چند تومان شروع میشه؟
از 100 به بالا.
98 تومانی نداری؟
حداقلش از 100 تومن شروع شد.
تا چند تومن؟
اونی که ما داریم 138 تومن.
الان ماست 2 کیلویی کمچرب قیمتش چند؟
250.
الان قیمتش باید 228 تومنی باشه. اصلا ماست کمچرب 2 کیلویی 228 براتون میاد؟
نه.
خب الان پنیر یو اف چند ساعت قیمت؟
221 و 200.
کی اومده؟
این شنبه.
در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای هم به دنبال قیمت های مسبب گشتیم. شیر نایلونی کمچرب 900 گرمی چند تومنه؟
86 و 500.
باید الان قیمتش 84 تومن باشه. 84 تومنیشو داریم؟
84 تومنی 800 گرمیشو داریم.
قیمت مسبب ماست دبه کمچرب 2 کیلو 228 هزار تومنه. اما دارید میبینید که اینجا با توجه به اینکه حتی نوشته تنظیم بازار دارن 250 هزار تومن عرضه میشه. قیمت شیر کمچرب چند تومنه؟
از 114 شروع میشه تا 131 تومن.
98 تومنی داری؟
نه متاسفانه.
پنیر یو اف 400 گرمی قیمتشن؟
203.
فکر کنم همین قیمت رعایت میشه. مدیر کل بازرگانی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی هم گفت این اقدام کارخانه های تولید لبنیات تخلف محسوب میشه.
وقتی که ما اعلام میکنیم که
به لحاظ تنوع متعددی که کالاها وجود داره، چهار قلم رو که مصرف زیادی دارن و قشر متوسط و قشر پایین جامعه مصرف میکنن، حتما باید قیمت رعایت بشه. بنابراین اگر کالا به اندازه کافی نیست و یا قیمت رعایت نمیشه، اون دو سامانه که عرض کردم 135 و 124 تماس بگیرن، اوضاع زیرفت مورد بررسی قرار میدن.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای روسیه‌اش بر مسئولیت آمریکا در قبال حسن اجرای بندهای تفاهم اسلام آباد و ضرورت توقف کامل تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد. آقای لاوروف با استقبال از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم بر حمایت کامل کشورش از اجرای مفاد آن تصریح کرد. وزیران امور خارجه دو کشور حمایت جامعه جهانی و شورای امنیت را از این تفاهم ضروری دانستند و بر ادامه همکاری‌های دیپلماتیک میان کشورهای منطقه با هدف تثبیت صلح و ثبات تاکید کردند. دو طرف همچنین با تبادل نظر درباره برخی موضوعات در روابط دو جانبه درباره پیگیری موارد مطرح شده و رسیدگی به آن توافق کردند. انجمن علمای مسلمان با انتشار بیانیه از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا در میدان نبرد و دیپلماسی قدردانی کرد. در این بیانیه که پایگاه اینترنتی العهد لبنان منتشر کرده آمده است، ایران ثابت کرد کشوری قوی است که توانست بر تمام بحران‌هایی که در نتیجه تجاوز صهیونیستی آمریکایی برایش پیش آمده غلبه کند. انجمن علمای مسلمان افسود ایران از این جنگ پیروز بیرون آمد و آمریکا را مجبور کرد که شروط ایران را در تفاهم نامه بپذیرد. انجمن علمای لبنان با اشاره به اصرار ایران به درج بند آتش‌بس در لبنان در توافق با آمریکا تاکید کرد این اقدام گواهی بر صداقت و دوستی ایران با لبنان است. این انجمن در پایان از رهبر معظم انقلاب دولت و ملت ایران برای همبستگی با لبنان در عرصه‌های نبرد و دیپلماسی قدردانی کرد. در رژیم صهیونیستی با ادامه تجاوز در جنوب لبنان بار دیگر آتش بسان نقض کرد. منابع محلی گزارش دادند مناطق مختلفی در شهرستانهای جزین و نواتیه شامگاه گذشته هدف گلوله باران شدید توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. دیروز هم در حمله های رژیم صهیونیستی به لبنان 4 تن به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از 11 اسفند پارسال تا کنون در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان 3826 نفر به شهادت رسیده و 11851 نفر نیز زخمی شدند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس توافق آتش‌بس و پایان جنگ رژیم صهیونیستی موظف به خروج از جنوب لبنان است. با این حال مقامات این رژیم بارها اعلام کردند که خود را ملزم به اجرای کامل مفاد توافق نمی‌دانند. قرارگاه خاتم الانبیا با اشاره به نقض مجدد آتش بس به رژیم صهیونیستی درباره ادامه این وضع هشدار داد. سازمان عفو بین الملل هم در گزارشی دستورهای مکرر تخلیه ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان را جنایت جنگی خواند و هشدار داد اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیانی که مشمول دستور تخلیه خانه‌هایشان در جنوب لبنان هستند تضمین‌های کافی نداده و تاکنون بیش از 3000 لبنانی در این حمله‌ها جان خود را از دست دادند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرد نظامیان ارتش اسرائیل هنگام تلاش برای ورود به روستاهای جنوب لبنان 81 غیر نظامی را به قتل رسانده و 120 نفر را زخمی کردند. به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر نیوزیلند در تیخوانا برگزار شد. در این تمرین بازیکنانی که مقابل نیوزیلند به میدان رفته بودند برنامه‌های ریکاوری و بازتوانی را پشت سر گذاشتند و سایر بازیکنان تمرینات تاکتیکی خود را روی چمن زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند. پاسکاری‌های یک ضرب و دو ضرب از جمله برنامه‌های تمرینی شاگردان امیر قلعه‌نویی بود و در بخش پایانی بازیکنان در نیمی از زمین به اجرای تمرینات تاکتیکی زیر نظر کادر فنی پرداختند. تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه 31 خرداد در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 در سیاتل آمریکا برابر تیم بلژیک سفرایی می‌کند. اما در ادامه دور نخست 23مین دوره بازی‌های جام جهانی و در گروه دهم تیم آرژانتین 3-0 الجزایر را شکست داد و قدم اول را محکم برداشت. هر سه گل تیم آرژانتین را لیونل مسی به ثمر رساند و با 16 گل زده به همراه میروسلاو کلازه در جایگاه نخست گلزنان تاریخ جام جهانی قرار گرفت. در دیگر دیدار گروه دهم اتریش 3-1 اردن را از پیش رو برداشت و بعد از آرژانتین در پله دوم جدول ایستاد. در گروه نهم نیز فرانسه 3-1 سنگال را مغلوب کرد و نروژ 4-1 عراق را شکست داد و با تفاضل گل بهتر از فرانسه صدر نشین شد. در همین چارچوب از گروه 11 ساعت 23 دقیقه هم تیمی های کریس رونالدو در تیم پرتغال با کنگو روبرو میشن و از گروه 12 هم ساعت 23:30 دقیقه انگلیس برابر کرواسی سفارایی خواهد کرد. اما یک گزارش هم بشنوید از حواشی جام جهانی 2026.
بعد از انتقاد امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی از شرایط میزبانی آمریکا تو جام جهانی و اینکه تیم فرصت ریکاوری یا بازتوانی نداره و نهایت یه روز قبل بازی میتونن بیان شهر محل مسابقات، وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته ما از اولم گفته بودیم همچین شرایطی قراره برای تیم ایران باشه. انگار چون از قبل گفتن قرار شرایط ناعادلانه باشه برای ایران، پس دیگه مسئله نیست و همه چی درسته. باشگاه استقلال حسابی از درخشش رامین رضاییان تو بازی با نیوزیلند کیف کرده و نوشته از اینکه نماینده ای از خانواده استقلال اینقدر درخشان بوده خوشحالیم. باشگاه رستوف روسی هم به گلزنی محمد محبی در جام جهانی واکنش داده و گفته به تو افتخار میکنیم. وازینیا دروازه‌بان کیپورد بعد از درخشش فوق‌العاده‌اش جلوی اسپانیا و مساوی گرفتن تیمش جلو قهرمان سابق جهان، حسابی مشهور شده و روز به روز دنبال کننده هاش تو فضای مجازی داره بیشتر و بیشتر میشه. رقمی که از 48 هزار نفر رسیده به بالای 9 میلیون نفر. و ظاهراً چابلوسی‌های فیفا ادامه داره. کالچو مرکاتو رسانه ایتالیایی مدعی شده فیفا احتمالاً در روند برگزاری مراسم اهدای جام جهانی 2026 قواعد مرسوم فیفا رو تغییر بده و در نهایت جام قهرمانی رو بده دست رئیس جمهور آمریکا تا اون به تیم قهرمان بده و اینکه خودش هم رو سکو بمونه. خلاصه که خدا به خیر کنه. باید امیدوار بود ته داستان یهو فیفا جامو کلاً نده به ترامپ. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و سومین مرحله مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ با معرفی نفرات برتر مواد مختلف بخش مردان به کار خود پایان داد. این مرحله از رقابت‌ها با حضور 203 ورزشکار در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و در پایان فراز فروتنگی از استان مرکزی در 100 متر، یاسین گل محمدی از همدان در 110 متر بامانه، بنیامین یوسفی از فارس در 200 متر، میلاد ناصح جهانی از آذربایجان شرقی در 400 متر، علی امیریان از سیستان در 800 متر، حسین نوری از اصفهان در 1500 متر، حمیدرضا کی از گلستان در پرش سگام، محمد رضا بهروزی از مرکزی در پرش طول، امیررضا قمبرزاده از مازندران در پرش ارتفاع، صادق صمیمی از چهارمحال و بختیاری در پرتاب دیسک و محمد رضا طیبی از مازندران در پرتاب وزن حائزه رتبه نخست شدند.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود و سلام فراوان به شما هممیهنان عزیز و شریف و محترم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم سلامت باشید، در آسودگی خاطر و آرامش کامل. خدا قوت به همه شمایی که امروز زندگی رو هم سپری کردید تا به این ساعت 14:29. امیدوارم با سلامتی، دلخوشی و سربلندی این ساعت و دقایق رو سپری کرده باشید. با بخش دوم برنامه های امروز رادیو تهران به تاریخ چهارشنبه 27 خرداد تا ساعت 22 شب با افتخار پذیرای همراهی و لطف و مهربانی شما هستیم مثل همیشه و پیشا پیش امیدوارم هر آنچه که در این بخش به گوش شما میرسه به جان شما بنشینه و مورد پسند شما هم قرار بگیره. لطفاً شما هم در کنار ما باشید و بمانید. آنچه که در دقایق پیش رو به شما تقدیم میشه برنامه است با عنوان حافظان جان فدا. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
در قوقای آتش و آتش